وقیرو کبارکم، میگه شما به کسانی که این کبرای شما، پدر شما، جد شما، پدر بزرگ شما، بله، ممکنه اون یه جایی شأن خودش رو رعایت نکنه، تو باید حواست باشه. یکی از نشانه های مهم که من آدم متواضعی ام یا متکبرم، در واقع توجه ما به اولیاء الله، به اولیاء دینه، به حضرات معصومینه. این که من در برابر حضرات چقدر کرنش میکنم نشانه تواضع درونیه. یکی دیگه شم این کلاس گذاشتن های ما پیش مردمه. برای من خدای متعال به من یک نعمتی داده، یک موهبتی دارم. بله. این علمیه یا مادیه؟ یعنی مثلا ماشین خوبی، لباس خوبی. در قرآن میفهمد خدا خیلی بدش میاد کسی لباس خوبی بپوشه و بخواد با اون لباس به دیگران فخر بفروشه. میفهمد ولا تسعر خدك للناس، مبادا با تکبر از مردم روی برگردانی، ولا تمشی فی الارض مرحا، یه جوری راه نرو که دیگران بگن این آدم متکبریه. ان الله لا یحب کل مختال فخور، خدا از این آدمهای فخر فروش خودپسند خدا دوست نمیداره اینها رو. و بعد میدونه سوال وقتی کسی دوست نداشته باشه، او رو از مرکز رحمت خودش یه قدری دور میکنه، به سمت در این دایره یه قدری او رو دور میکنه. میفهمان سوال چی کار بکنیم؟ آیه میفهمان وقت سفی مشی خودت رو و زندگی خودت رو معتدل، میانه روی در نظر بگیر. این بزرگواری که این پیامک رو به درستی زده بودن، آیا من همه جا باید متواضع باشم؟ قطعا خیر. آیا همه جا باید حالت فقر از خودم نمایش بدم؟ قطعا خیر. اما اگر ثروتم رو هم میخوام نشون بدم، این منجر به فخر فروشی به کسانی که ندارن نشه، مانور تجمل، مانور اشرافیت ندم. این اون اتفاق مهمیه که انشالله بیفته. راه درمانش هم از امیرالمومنین سوال کرد کسی که آقا من متکبرم،
بله،
فخر فروشی میکنم، چی کار کنم؟ آقا فهمودم این وضعیتی که داری از اموال و از در واقع اولاد و اینها، از قدرتی که داری، این رو با خدای متعال مقایسه کن.
بله.
یک دانه شنی در برابر بیابانی هم نیست، حساب بفهم که چیزی نداری. از لحاظ عملی چه باید بکنه انسان؟ اینکه یه جایی که میخواد کلاس بذاره تلاش نداره، یه جایی میخواد فخر فروشی بکنه، نعمتش رو به رخ دیگران بکشه، یه لحظه ای تأمل بکنه، بر خودش غلبه بکنه، انشالله خداوند هم کمک کنه.
انشالله. خیلی متشکرم، استفاده کردیم، یاد گرفتیم از شما. مجسل شما محسن خاکی، کارشناس محترم برنامه. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
گوش کن، ندایی صدایت میزند.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کردید، از رحمت خداوند نومید نشوید، که خدا همه گناهان را میآمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان.
چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان.
اینجا دل میخرند و تا درگه حبیب مهمان میکنند.
اگر از کمند عشقت برم کجا گریزم؟ که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان.
جا بودم ای عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟
بخش احکام رو در این فرصت میشنویم، بخشی که مختص شما شنونده عزیز هست و سوالات شرعی که پرسیده بودین، با کارشناسی حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما خوبان و همراهان گرامی. امروز میخوام یه مسئله مهم و جالب رو براتون بگم که بعضی از مسائل هست که برای ما جدیده، جز مسائلیه که زیاد با اون سر و کار داریم، ولی وقتی که بعضی از مسائل رو میشنویم برایمون جای تعجب داره و جدیده. ما سه گونه وضو داریم. اول وضوی واجب، مثل وضو برای نماز خوندن یا برای دست زدن به آیات قرآن، خب واجبه که وضو داشته باشی. دوم وضوی مستحب، مثل وضو برای قرائت قرآن، وضو برای دعا خواندن، رفتن به زیارتگاه ها که مستحب وضو داشته باشی. اما سومین قسم وضو، وضوی حرام هست. این دیگه چیه؟ مگه وضو گرفتن ثواب نداره؟ اما یه جایی هست که اگر ما وضو بگیریم طبق نظر همه مراجع عظام تقلید حفظهم الله حرام هست، و اون وضو گرفتن بعد از غسل جنابته. کسی که غسل جنابت به گردنشه، رفته و غسل کرده و در حین غسل و بعد از غسل کارهایی که وضو رو باطل میکنه رو انجام نداده، حالا میخواد نماز بخونه، میگه یه وضو هم بگیرم، مراجع میفرمان خیر، دیگه نیازی به وضو گرفتن نیست، چون همون غسل جنابت کفایت میکنه. خب قطعا این حکم الهیه، ما باید تابع باشیم. اگر به این مسائل دقت نکنیم باعث بدعت در دین میشه. طبق نظر مراجعی که زحمت کشیدن از قرآن و سنت و عقل و اجماع مسائل رو برای ما بیان فرمودن، ما باید عمل بکنیم. پس بعد از غسل جنابت حرامه که ما وضو بگیریم. اگر کسی غسل جنابت کرد و بعدش به دستشویی رفت یا گرفت خوابید، حالا میخواد نماز بخونه، اینجا باید وضو بگیره. چرا؟ چون کارهایی که وضو رو باطل میکنه رو بعد از غسل جنابتش انجام داده. ما گفتیم به شرطی بعد از غسل جنابت نباید وضو بگیره که کارهایی که وضو رو باطل میکنه رو انجام نده. اما اگر کارهایی که وضو رو باطل میکنه انجام بده، بعد از غسل جنابتش این کارها رو انجام بده، برای نماز باید وضو بگیره. یه مسئله دیگر رو هم خدمتون عرض بکنم که قبلا در همین برنامه بهش اشاره کردیم. اگر کسی غسل مستحبی کنه، مثل غسل روز جمعه یا غسل زیارت، بعضی از مراجع عظام تقلید مثل آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله می‌فرمایند بعد از غسل مستحبی، بعدش اگر کسی خواست نماز بخونه وضو لازم نیست. ولی بقیه مراجع می‌فرمایند بعد از غسل مستحبی وضو بگیره. پس عزیزان نسبت به نظر مرجعشون انشاءالله بتونن کار رو جلو ببرن. این که ما میگیم باید مرجع تقلید داشته باشیم، اینجاها خودش رو نشون میده. در مجموع اگر کسی بعد از غسل مستحبی وضو بگیره کار حرامی مرتکب نشده، ولی اگر بعد از غسل جنابت بخواد وضو بگیره کار حرامی مرتکب شده. در بخش احکام منتظر شنیدن و طرح سوالات شما عزیزان هستیم که انشاءالله بتونیم پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما عزیزان باشیم. خدا نگهدارتون باشیم.
تواضع و فروتنی یکی از ویژگی‌های روحیه مردمداری. انسان‌های متواضع و فروتن میتونن مردم رو به دور خودشون جمع کنن، همونطور که وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین بود. به طور معمول مخاطبان از اطراف آدمای مغرور و متکبر پراکنده میشن، در حالی که اگه فرد فروتن و افتاده باشه با این صفت مردم رو پروانه وار دور خودش جمع میکنه. برنامه به افق آفتاب به پایان رسید. خیلی متشکریم از اینکه این برنامه رو همراهی کردید.
جامعه هنر فناوری عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان مردم نازنین ایران سلام، نیمروز شما بخیر. خوش آمدید به ایران امروز، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. برنامه‌ای که امروز تصمیم داره به پردازه به ماجرای مسکن ملی. خدمت شما عرض شود که قراره که دولت در چارچوب مسکن ملی برای مردم خانه هایی بسازه تا به این ترتیب کمک کنه به خانه دار شدن افرادی که تا به حال از این نعمت بهره‌مند نبودند و همچنان مشکل اجاره نشینی دارند. اما و اگرهایی متوجه طرح مسکن ملی است. موافقان و مخالفان در طیف گسترده ای از کارشناسان حرف ها و نکات خودشون رو مطرح میکنن و همچنان این ماجرا جزء مباحث داغ اقتصاد روز کشورمونه. آقای وزیر نرخ ساخت مسکن ملی رو بین 1.5 تا 2.5 میلیون تومان در هر متر مربع بسته به نوع در واقع ساختمان دو طبقه یا یک طبقه و با تراکم 50% یا آپارتمانی عنوان کردند. تسهیلاتی که قرار تعلق بگیره به کسانی که در این طرح ثبت نام کردن، تسهیلات 75 تا 100 میلیون تومانی است که در شهرهای بزرگ و کوچک این رقم متفاوت خواهد بود. قرار هست که منابع تسهیلاتی از بانک مرکزی دریافت بشه و حالا حتما بانک مرکزی هم میخواد بانک‌های دیگر رو ملزم بکنه که آقا باید به متقاضیان وام بدید و اونها هم حالا باید با نرخ سود 18% این رو برگردونن. خاطرتون هست حتما که نرخ سود تسهیلات مسکن مهر 4% بود. حالا این رو مقایسه بکنید با 18% اعلامیه فعلی. امروز در استودیوی برنامه ایران امروز آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک و سرکار خانم فاطمه عامری رئیس گروه توسعه و تأمین مسکن دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در واقع ایشون نماینده تامل اختیار وزیر محترم مسکن هستند، در وزیر محترم مسکن و شهرسازی هنوز جدا نشده وزارت راه مسکن و شهرسازی، و پاسخ خواهند داد از طرف وزارت خونه. از طریق خط ارتباط تلفن هم آقای دکتر بیت الله ستاریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران کارشناس حوزه مسکن به ما خواهند پیوست. آقای فردین یزدانی کارشناس مسکن و دبیر علمی طرح جامعه مسکن که البته سابقا این سمت رو داشتن به ما خواهند پیوست و آقای سید مجید نیک‌نژاد رئیس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه های کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور. ببینیم در تقریبا 45 دقیقه آینده به چه تصمیمی در افق رسانه البته خواهیم رسید در مورد مسکن ملی. با ما همراه باشید. 2024862205009 تلفنمون 3900 سامانه پیامکیمون. خواهش میکنم اگر حرف و حدیثی در این باره دارید یا تجربه‌ای دارید اجازه بدید که ما هم ازش مطلع بشیم. بسیار خوب، ساعت 12:46 دقیقه است. آقای قلی خسروی سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شرمنده های خوبتون و خانم آمری و دیگر مهمون های گلمون که صداشون رو بعدم میشنویم.
درود بر شما، درود بر شما. چقدر نظرتون نسبت به این مسکن ملی خوشبینانه است؟ چقدر خدای نکرده خوشبینانه نیست؟ نگاهتون چیه کلا؟
من همیشه به اینی که دولت مردها تسهیلاتی رو به قائل میشن برای ملت مردم همیشه پذیرا بودم و همیشه تشویق کردم و میگم که کافی نیست، یعنی این که کمه، اما میتونیم بگیم که بازم دستشون درد نکنه. همینقدر به فکر بودن مثلا 400 هزار تا رو میخوام بسازن طرح ملی. من واقعا خوشبین هستم برای ساخت و ساز و هر وقت ساخت و ساز رو داشتیم ما یه مقداری روند کارمون بهتر بوده و هر وقت ساخت و ساز رو نداشتیم میتونم بگم که یه مقداری روند کار و کسادی کار بیشتر بوده. ساخت و ساز و سازندگی در کشور همیشه مفید بوده و من دست آقایون رو میبوسم که این کارها رو انجام میده.
چقدر آدم خوبی هستید، خیلی هم متشکر. خانم آمری عزیز بفرمایید که یه توضیح کلی بدید. توضیحات من حتما کامل نبوده در مورد مسکن ملی و تفاوتی که داره با مسکن مهر. حالا مسکن مهر هم همین الان یه سری از اما و اگرها متوجهش هست که آقا چنین است و چنان است و زیر ساخت مهیا نبوده. یه توضیح بدید که مردم بدونن که ماجرا از چه قراره و بعد بحثمون رو ادامه بدیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و آقای مهندس خسروی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در رابطه با طرح اقدام ملی که خب هدف تر احداث 400 هزار واحد مسکونی هستش که در شهرهای جدید، مناطق شهری و بافتهای فرسوده شهری قرار اجرا بشه و در همین راستا سازمان ملی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ما، شرکت بازآفرینی شهری که تو بافت فرسوده فعالیت میکنن قرار هستش که متولی اجرای این طرح باشن. در اجرای این طرح گروه هدف این طرح فاقدین مسکن گروه متوسط و پایین درآمدی جامعه هستن و علاوه بر این 400 هزار واحد برای اینکه بتونیم یه تحریکی توی تولید مسکن و رونق بازار مسکن ایجاد بکنیم یه تفاهم‌نامه‌ای همکاری هم با دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت دفاع و چند تا دستگاه دیگه.
از این دستگاهی که نام بردید می‌خواید کمک فنی بگیرید؟
کمک فنی هستش، یه سری اراضی دارن که در اختیارشون هستش و
سال بعد این بود که میخواستن به اراضی بپردازن. خب
یه سری اراضی هستش که خب تحت مالکیت این نهادها هستش و طبق توافقات و تفاهم‌نامه‌ای هم که منعقد شده، خب بخشی از این واحدها هم به اولویت به کارکنان همون دستگاه ها، مثلا به جا کارکنان همون دستگاه، اما خب بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی به شکل دیگه ای هستش، هم از ظرفیت فنیشون و تولیدیشون هم از ظرفیت اراضی که دارن.
حالا فاقد از در واقع فارغ از استعدادی که اونها دارن برای زمین ها و اراضی، دولت چه فکری کرده برای اینکه اینها رو کجا بسازه؟ چون یکی از انتقادهایی که وارد میشد مطالعه میکردن میگفتن که اینها رو دولت میخواد بین مثلا زمین های مسکن مه، مثلا بره در پردیس ببینه دیگه هر چی خالی اون دور و بر هست بیاد وسطاش اینها رو بسازه. تایید میکنید یا تکذیب میکنید؟
وسط های طرحهای مسکن مه که چیز خالی
نیست. من دارم نقل به مضمون میکنم آن چیزی که کارشناسان ابراز نگرانی کردن.
ببینید شهرهای جدید ما خب یه ظرفیتی داره، محدوده شهریش مشخصه، تو اون محدوده شهری اراضی که خالی هستش و ظرفیت مسکونی داره طبق طرحهای مصوب اون شهر کاربریشون مسکونی هست، تو اون اراضی قرار این اتفاق بیفته. اراضی مسکن مه که خب دیگه وسطاش خالی نیستش، به این شکل فکر نمی‌کنم
دیگه به این اتفاقات، چون یه وقتایی میفته مردم یه ذره نگرانی اعلام کردن.
نه، تو شهرهای جدیدمون در محدوده مصوب شهرهای جدید و در اراضی که کاربری مسکونی داره.
خب من قبل اینکه با آقای نیک نجات سلام احوالپرسی بکنم، سوالاتی که مد نظرم هست من در پیامک‌ها از شما بپرسم که بعد با آقای نیک نجات وارد صحبت بشم. زمان بندی چگونه است؟ یعنی دولت میخواد اینو تا کی تموم کنه؟ الان یکی از مسائلی که مطرح شده میگن آقا 6 سال از عمر دولت آقای روحانی گذشته و دیگه زمانی نیست، 2 سال میتونه جمعش بکنه؟
ببینید ما این طرحو که خب آغاز این طرح، این که اصلا مطرح شد این طرح قراره اجرا بشه، از پایان سال 97 بوده.
بله.
و با توجه به اینکه خب طول دوره ساختم توی بخش مسکن، توی مسکن و ساختمان 2 سال برآورد میشه، ما پیش بینی میکنیم که اگر پروژه ها رو بتونیم از لحاظ تامین مالی، از لحاظ تامین اراضی با همین برنامه‌ای که داریم پیش میریم بتونیم جلو ببریم و مشکلی پیش نیاد، بتونیم 2 ساله انشاءالله واحد ها رو ساخته بشه و تحویل بشه.
یه پیامک اومده گفتن که ما نگرانیم که ما رفتیم ثبت نام کنیم، اولا گفتن که در عرض 10 دقیقه سایت بسته شده، در ضمن گفتن فقط مسکن پرند به شما تعلق میگیره، من ساکن اسلام شهرم. حالا اصلا فارغ از این که بهشون گفتن در مسکن اسلام شهر بهتون تعلق میگیره یا مسکن پرند بهتون تعلق میگیره کاری نداریم، بیایم سراغ این قسمتی که گفتن 10 دقیقه ای سایت بسته شده. به نظرتون شده شبیه اون ماجرای ثبت نام خودروها که در از 10 دقیقه سایت بسته میشد، الان دارن مسئولین زیر ابتش رو بازداشت میکنن و در واقع رسیدگی میکنن، این اتفاق نیفته؟ خدا
سایت ما که فکر نمیکنم به اون سمت رفته باشه.
خوب.
اما ما ظرفیتی که الان روی سایت بارگذاری شد بر اساس اراضی بود که شناسایی شده بود توی مناطق شهری، شهرهای جدید ما، مناطق شهری اطراف تهران. خب توی شهر تهران که ما نداشتیم برنامه فعلا تو این مرحله از ثبت ناممون، و مناطق اطراف، شهرهای اطراف مثل ملارد و شهر قدس اینا رو ثبت نام داشتیم، و شهرهای جدید مثل پرند یه بخشی از ظرفیت هشگرد برای متقاضیانی که تهران ساکن هستن، پردیس و حالا اندیشم که شهر جدید تهران هستش که تو این مرحله هنوز ثبت نامی براش نداشتیم. اما خب این کل 400 هزار واحد نبود که تو این مرحله ثبت نام براش باز شد،
چند تاش باز
شده، بخشی از ظرفیت بود که حدود 200 بالغ بر 230 هزار واحد بود که زمیناش تامین شده، زمیناش مشخص شده و بر اساس اون پلاک ثبتیایی که احسا شده، شناسایی شده، ما ظرفیت باز کردیم که متقاضیا بیان ثبت نام بکنن. ان شاء الله پس از شناسایی زمین بقیه ظرفیت این طرح هم ثبت نام
میشه. به شما برمیگردیم سرکار خانم آمری، همینطور شما آقای خسروی عزیز. آقای مجید نیک نجات رئیس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه های کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، درود بر شما، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. بوس صدا بردارمون، صدای داخل استودیو رو بیشتر کنید، آقای خسروی صداشون بهتر بشنوه. آقای نیک نجات، نگاهتون چیست به مسکن ملی؟
من کاملا با این طرح مخالف هستم.
خب چرا؟
البته من صحبت هایی که میکنم به عنوان کسی که تا توسعه‌گر مسکن و ساختمان را 2 سال هست که حکم گرفتم پایلوت سازی بکنم در استان کرمانشاه زیر نظر وزارتخانه و معاونت عمرانی استان کرمانشاه. توسعه‌گران مسکن، ساختمان و گردشگری.
خوب
این نظرهایی که میدم
مشخصا بپردازیم به مسکن ملی.
سراسری انبوسازان نظر مخالف داشته باشه. من به عنوان انبوساز برتر کشور، همون که فرمودین رئیس کمیسیون توسعه جن، همین حقوقی و آیین‌نامه های کانون سراسری.
آقای مهندس، من شما رو معرفی کردم، بریم سر اصل مطلبمون. بگین آقا اگر موافقی چرا، اگر مخالفی چرا؟
من مخالف هستم به این عنوان.
بفرم.
این وزارتخانه وظایفی در تولید و عرضه مسکن و ساختمان و ساماندهی صنعت ساختمان داره. خوب. که در قوانین لازم الاجرا و مصوبات دولت طی 3 دهه گذشته اینها باید اجرایی بکنه. این که بعد از طرح مسکن مهر که از سال 86 تا الان 12 سال به درازا کشیده، دولت اون وظایف قانونیش را هیچ به علت مسکن مهر که شروع شد تمام سیستم بانکیه که بانک توسعه مسکن درگیر این پروژه عظیم بوده و کل دستگاه های اجرایی کشور به خصوص وزارت راه و شهرسازی که قبلا مسکن شهرسازی بود درگیر این طرح بوده و دستگاه ها در استان ها هم همه درگیر این طرح بودند. الان در حال حاضر 1 میلیون مسکن باید سالیانه تولید بشه. ما 3 بخش اقتصاد داریم در کشور که اینها هر کدام میباید شفاف و روشن در صنعت ساختمان شکل گرفته باشند.
خوب.
و بیان فعالیت بکنن در این بحث.
الان من متوجه نشدم آقای نیک نژاد، ایراد فنی که شما وارد میکنید به این طرح چیه؟ بگید آقا وامش مشکل داره، بگید زمینش مشکل داره، بگید سازندش مشکل داره،
کل تحضیتش مشکل داره جناب توکلی.
یه دفعه آخه نمیشه یعنی همینجوری ببریم زیر سوال بدون حجت و دلیل.
بله، من توضیح میدم که دخالت کامل بخش دولتی و نهادها همون جور که فرمودن از بنیاد و از دستگاه های نهادها و خود دولت شرکت ها در بخش خصوصی هست. تکلیف بخش خصوصی میان چی هست؟
خب الان اینجا که میگن 200,000 تاش رو در واقع بخش خصوصی میخواد بسازه که
خب بخش خصوصی اگر میخواد بسازه اول باید بخش خصوصی اون نهادهایی که طبق قوانین مصوب قانون نظام مهندسی ماده 29 سلوف ساختمانی باید تعریف می شدن و شکل می گرفتن. ما الان شرکت های مهندسین مشاور، پیمانکار، انبوساز هنوز با نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور، سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی، بیمه و سایر دستگاه با اینا برخورد.
خب قربونتون برم، اگه بخوایم اینجوری دست رو دست بذاریم ببینیم کی اونا تدوین میشه، شاید اونا 10 سال دیگه هم تدوین نشود. خب این طرح هم به خاطر اون نمیشه بخوابه که
درز میکنم که دولت، وزارت راه و شهرسازی باید جوابگو باشن که چرا این مصوبات و قوانین را اجرایی نمیکنن. قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سال 87 و آیین‌نامه اجرایی در سال 88 اجرا شد.
خیلی خب یه لحظه همینجا نگه داریم صحبتمون. خب همینجا نگه داریم، نماینده دولت اینجا هست.
تولید مسکن انجام بدن.
آقای نیک نژاد نماینده وزارتخونه اینجا هستن. خانم عامری جواب دارید به آقای نیک نژاد.
آقای مهندس میفرمایند که با اصل موضوع مخالفند. چرا دولت داره ساخت و ساز انجام میده؟ اولا که ما بر اساس برآوردی که توی طرح جامعه مسکن انجام شده بر اساس مطالعات، سالانه به تولید 800 هزار واحد مسکونی باید توی کشور داشته باشیم که بتونیم نیاز به مسکنی که توی کشور هست پاسخ بدیم. این سالی 800 هزار تا رو اگر یه آمار رو ارقام رو بررسی بکنیم میبینیم که ما تا حالا تولید نداشتیم و کلی عقب ماندگی داریم از تولید مسکن. خب دولت اومده این برنامه رو 400 هزار تا روی حالا اراضی خودش و توانایی که وجود داشته توی سیستم دولت، اون هم برای گروه هایی که نیازمند حمایت هستن، گروه های متوسط و پایین درآمدی، نه برای اقشاری که میتوانند خودشون در بازار آزاد تامین مسکن بکنن، برای فاقدین مسکن داره انجام میده. و این دخالت مستقیم دولت نیست، ما همین واحد 400 هزار واحدمونم قراره توسط بخش خصوصی ساخته بشه، یعنی فراخوان گذاشته بشه.